بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری رو رسیدیم به الفریدة الثالثة فی بیان کون بدن المحشور یوم النشور عین البدن الدنیوی. در مباحث مربوط به معاد، فریده سوم در بیان این مطلب بود که او بدنی که در عالم آخرت محشور خواهد شد عین بدن دنیوی است، البته از لحاظ جنس و سنخ با بدن دنیوی متفاوت است. جنس بدن دنیوی مادی است، ولیکن جنس بدن اخروی مثالی است. در واقع او بدن اخروی در بدن غیر مادی به دو صورت ظهور پیدا میکنه، یا به صورت بدن برزخی و مثالی در عالم برزخ ظاهر میشود، و یا به صورت بدن اخروی در عالم آخرت که بعد از عالم برزخ است ظاهر خواهد شد. در جلسات پیشین دلایل گوناگونی رو اقامه کردیم در اثبات اینکه میان بدن اخروی و بدن دنیوی عینیت برقرار هست. اینها رو خدمت شما توضیح دادیم، چند دلیل اصل و مبنا در اثبات این عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی گفته شد. آخرین دلیل در جلسات پیشین مبحث حرکت جوهری بود. بر اساس حرکت جوهری توضیح دادیم که شیئی که متحرک به حرکت جوهری باشد از یک وحدت اتصالی برخورداره، چون حرکت در مورد وجود واحد متصل معنا دارد. متحرک در هر حرکتی از آغاز تا پایان حرکت یک حقیقت واحد دارد که او وحدتش هم به نحو وحدت اتصالی است. لذا اون متحرک زمانی که به مقصد میرسد همان متحرکی بود که پیش از این در مبدأ حرکت وجود داشته، به ویژه در بحث حرکت جوهری که بر اساس مبنای ملا صدرا اثبات می شد. خدمت شما عرض کردیم اگر حرکت جوهری را بپذیریم، مثلا وجود انسان را از مرتبه نطفه لحاظ بکنیم، یا حتی قبلتر که خاک بوده، در اثر استکمالات جوهری این نطفه تکامل پیدا می کنه، تبدیل به علقه می شود، علقه تبدیل به مزغه می شود و می رسه به مرحله نوزاد انسانی و متولد می شود. در همه این مراحل ما یک وجود واحد انسانی داریم که در مراتب و مراحل گوناگون حرکت به صورت‌های مختلفی ظهور کرده. مفصل این بحث رو توضیح دادیم و با اون مبنای وحدت اتصالی در حرکت جوهری اثبات کردیم که این بدنی که در عالم برزخ ظهور پیدا می‌کنه و سپس در عالم آخرت با بدن اخروی انسان محشور می‌شود، این همون بدنی است که در عالم دنیا بوده. این عینیت رو دقت داشته باشین، به معنای وحدت نمیگیریم، نمیخوایم بگیم او بدن اخروی از لحاظ جنس و سنخ مانند بدن دنیوی مادی است. این عینیتی که اینجا داریم اثبات میکنیم، همان گونه که پیش از این هم توضیح دادم، به معنای این همانی است. یعنی اگر کسی به بدن اخروی نظر کند، این بدن اخروی را مانند همان بدنی میبیند و مییابد که پیش از این در عالم دنیا این انسان با اون بدن سیر میکرده است. این عینیت به معنای هویت و این همانی است، نه به معنای وحدت و یکی بودن حقیقتشان. چون اگر ایطوری بگیرید، عینیت رو به معنای وحدت بگیرید، وحدت به معنای یک بودن و یکی بودن، اون وقت باید بدن اخروی و بدن برزخی رو هم از جنس ماده بدانید، در حالی که ملا صدرا و به تبع ایشون حکیم سبزواری این سخن را نمیخوان بگن. اینها میخوان بگن که اگرچه جنس بدن اخروی و بدن برزخی با جنس بدن دنیوی تفاوت دارد، یکی مادی است دیگری مجرد است، ولیکن به دلیل وحدت اتصالی و این همانی که بر اثر حرکت جوهری پدید آمده، این بدن برزخی چیزی جدای از او بدن دنیوی نیست. کسی نظر به این بدن برزخی بکنه، همون بدن دنیوی را، یعنی زید را، در همون بدن دنیوی با همون قیافه و شکل ظاهری میبیند و میشناسد. اینها رو توضیح دادیم، رسیدیم به ابتدای بحث و به حاضه القاعدته الکینونت و سابقت الحقیقتن هیه به عینها لرقیقتها اللاحقه. تا اینجا رسیدیم، گفتیم این نیاز به توضیح دارد، موکول کردیم برای این جلسه. گفتیم بر اساس همین قاعده هست که اون موجوداتی که یک وجود پیشین داشته اند و اون وجود پیشین حقیقت این موجود بوده و وجود پسین رقیقه اون وجود پیشین بوده، میتوان گفت که این وجودی که رقیقه هست همان وجودی است که پیش از این به صورت حقیقت ظهور داشته است. مثلا حکیم سبزواری مثالهایی رو میزنن، بنده اینها رو توضیح میدم بعد متن رو تطبیق خواهم داد. مثلا ایشون میگن که بر اساس همین قاعده هست که ما میتونیم سر هبوط و عروج مثلا ملائکه را تبیین بکنیم، یا مثلا سر تقدم ارواح بر ابدان را تبیین بکنیم، سر این عالم ذر را که در آیات قرآن و روایات آمده که انسان پیش از این که پا به این عرصه عالم دنیا بگذارد یک وجودی داشته و خداوند متعال از این وجود انسانی در اون عالمی به نامه که موسوم به عالم ذر هست اقرار به ربوبیت گرفته است و این همه انسان ها، همه افراد انسانی و همه فرزندان آدم به ربوبیت خداوند متعال اعتراف کردن. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. یعنی به یاد بیاور زمانی را که خداوند متعال از ذریه و از نسل آدم، در از نسل فرزندان آدم، اونها را، ذریه اونها را در واقع خارج کرد از پشت فرزندان آدم و از اونها اقرار به ربوبیت گرفت که همه بلا گفتند، همو عالم الست یا عهد الست بعضی وقتا ازش تعبیر میکنن. خب چه ربطی داره این عوالم و این حقایق به این بحث، در واقع این همانی که ایشون در بحث حرکت جوهری گفتن؟ اولا خود ایشون این بیانات رو اجمالا فقط اشاره میکنن، هیچ تفصیل و توضیحی نمیدن و رد میشن، لذا ضرورت داره که بنده اینجا از بیرون توضیحاتی رو خدمت شما عرض بکنم. اولا بدانید اون مبحثی که در حرکت جوهری هست و اون هویت و این همانی که ما در حرکت میابیم و میبینیم و ازش تعبیر میکنیم به وحدت اتصالی متحرک که در همه مراحل و مراتب حرکت یک وجود واحد و یک متحرک واحد رو ما در واقع میبینیم و این وحدت اتصالی و این همانی رو نسبت میدیم به اون متحرک، به این معنا دقیقاً در مسائل حقیقت و رقیقت نباید گفته بشه. در واقع این که حکیم سبزواری از مبحث حرکت جوهری منتقل میشن به بحث حقیقت و رقیقت، نباید از این انتقال مطلب این تصور رو داشت که حکیم سبزواری میخوان بگن که او عوالم مجردات و اون حقایق مجرد مثل ملائکه مثلا یا مثل عقول که عقول همون ملائکه اند، اینها در تنزل اینها در اون عوالم بالاتر در واقع از سنخ حرکت است. خیر، همه ما میدانیم بر اساس نظریه تشکیک در وجود هر موجودی که در سلسله طولی هستی قرار گرفته باشه و در مرتبه بالاتر باشد، اون موجود در واقع میشه علت هستی بخش برای مرتبه پایین تر. مثلا عقل اول میشه علت هستی بخش برای عقل دوم و عقل دوم میشه علت هستی بخش برای عقل سوم و همینطور میایم پایین تر، تک تک عقول طولی نسبت به یک دیگر علت هستی بخشن. مجموع مجردات عقلی، مجموعه عالم عقل و حقایق عقلی علت هستی بخشن برای مجردات مثالی و مجردات مثالی نیز علت هستی بخش برای موجودات مادی هن، بنابر مبانی خاص حکمت متعالیه. خب اگر این سخن را که لازمه تشکیک در وجود هست و در سلسله طولی ما این رو میگیم، اگر این رو بپذیریم، معنی این سخن اینه که هر موجود در سلسله طولی که در مرتبه بالاتر هست، چون علت هستی بخشه، میشه حقیقت اون موجودی که در مرتبه پایین تر هست و ما بهش میگیم معلول. مثلا عقل اول میشه حقیقت عقل دوم و معلول که همون عقل دوم باشد میشه رقیقت عقل اول. این حقیقت و رقیقت که ازش تعبیر میکنن به تجلی، در واقع برمیگرده به نوع نگاه ما به بحث علیت. ملا صدرا در جلد دوی اسفار اواخر جلد دو میاد یک جایی علیت رو به تجلی تفسیر بکنه، اونجایی که معلول را عین ربط و عین فقر میبیند و میداند و میگه که معلول بودن معلول ذات در ذات معلول هست و معلول شأنی جز معلول بودن و عین ربط بودن و عین فقر بودن ندارد. همونجا این مبحث رو توضیح میدن و از اون بحث به این نتیجه میرسن که علیت، البته علیتی که از نوع هستی بخشی باشد، چیزی جز تجلی نیست. در واقع در هر علیتی علت هستی بخش تنزل پیدا می کند و معلول به وجود می آید. این تنزل علت هستی بخش چیزی است که ازش تعبیر می کنند به تجلی. بد نیست داخل پرانتز بدانید تنزل به دو صورت تصویر می شود. در تنزل گاهی اون موجودی که تنزل می یابد حقیقت و مبدا وجودی خودش رو رها می کنه و به تعبیری کنده می شه از مرتبه وجودی خودش و میاد پایین، نزول پیدا می کند. این نوع تنزل رو میگن تنزل به نحو تجافی. مثال مثل قطرات باران. تنزل به نحو تجافی فقط در مورد موجودات مادی صدق می کند. مثلا وقتی قطره باران از اون مبدا وجودی خودش که ابر باشد جدا می شود و تنزل پیدا می کند و میاد پایین، در واقع اون قطره باران مبدا وجودی خودش که همون ابر هست رو در واقع چیکار میکنه؟ ازش جدا میشود، به تعبیری تجافی حاصل میکند، کنده میشود. در قرآن شنیدید به کسانی که اهل تهجد و اهل نماز شب هستند، در توصیف اونها خداوند متعال میفرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی پهلوهای اینها از رخت خوابها کنده میشود. تنزل موجودات مادی مثلا نزول قطره باران از ابر، این به نحو تجافی است، چون متنزل ارتباط وجودی خودش رو با مبدا خودش، اون حقیقت خودش قطع میکند. قطره باران ارتباطش رو با ابر قطع میکنه و میاد پایین. ولیکن تنزل در مجردات به نحو تجلی نیست، بلکه بخشید به نحو تجافی نیست، بلکه به نحو تجلی است. در تنزل به نحو تجلی اون متنزل یعنی چیزی که تنزل یافته ارتباطش رو با مبدا خودش یا بگید با مرتبه وجودی و حقیقت خودش قطع نمی کنه. ارتباط اون تنزل یافته با مبدا وجودی و حقیقت وجودی خودش قطع نمی شود، بلکه این اتصال و ارتباط همچنان هست. در مقام مثال و تقریب به ذهن میشه مثال خورشید و شعاع خورشید رو ذکر کرد. شعاع خورشید ارتباط دارد با خورشید، در واقع شعاع خورشید تنزل پیدا کرده است از خورشید. در این تنزل شعاع مثل قطره باران نیست که ارتباطش رو با خورشید قطع بکنه و کنده بشه بیفته پایین، بلکه در این تنزل و نزولی که شعاع خورشید داره همچنان ارتباطش رو با مبدا وجودی خودش که خورشید باشد حفظ میکند. لذا میگن که تنزل شعاع خورشید به نحو تجلی است. در تنزلی که به نحو تجلی باشد متنزل یا شیء تنزل یافته ارتباط وجودی خودش رو از مبدا تنزل قطع نمی کند. تمام تنزل هایی که به ملائکه نسبت داده شده از نوع تنزل به نحو تجلی است، نه تنزل به نحو تجافی. دقت می کنید؟ پس اینجا هم که ما داریم میگیم در هر علت هستی بخش و معلول اون علت هستی بخش یک تنزل هست، مرادمونی تنزل به نحو تجلی است. در واقع علت هستی بخش یا بگید وجود علت هستی بخش تنزل می کند و تجلی می کند. تجلی وجود علت هستی بخش میشه معلول. از تنزل و تجلی علت هستی بخش معلول ظهور می یابد. لذا گفته میشه که وجود معلول همان وجود علت هستی بخش است، ولی ضعیف شده آنه، رقیقه آن است. در واقع علت هستی بخش که تجلی بکنه او در مرتبه فعل یا در مرتبه تجلی وجود معلول پدید میاد. پس میان وجود معلول و وجود علت هستی بخش تباین به تمام ذات نیست، بلکه میان وجود معلول و وجود علت هستی بخش یک این همانی برقراره. این وجود معلول در واقع همان وجود علت هستی بخش یا بگید همان وجود حقیقت خودش هست که تنزل و تضعف پیدا کرده و اسمش شده معلول. دقت کردین؟ در مقام مثال این شعاع خورشید به لحاظ سنخ وجودی همان خورشیده، ولیکن این شعاع تنزل پیدا کرده و ضعیف شده و ضعف وجودی خورشید رو ما بهش میگیم چی؟ در واقع میگیم شعاع. البته دقت دارین که وقتی این ضعف پیدا میکنه دیگه بهش خورشید نمیگن، یعنی این شعاع خورشید هم هست هم نیست. خورشید است یعنی وجودی جدای از وجود خورشید ندارد، خورشید نیست چون یک وجود دومی است که تنزل یافته و تجلی یافته خورشیده. عین این سخن رو شما در مورد رابطه بین موجودات مجرد که یکی علت هستی بخش و دیگری معلول میتونید بگید. دقت کردین؟ پس حقیقت میشه همون علت هستی بخش، رقیقت میشه همون وجود معلول که تنزل یافته و رقیق شده وجود علت هستی بخشه. طبق این بیان میان این معلول که رقیقه علت هستی بخشه و علت هستی بخش که حقیقت معلوله، یک این همانی برقرار می شود. نه اینکه این تنزل موجود مجرد که علت هستی بخشه از نوع حرکت باشد، اونجا حرکت معنا ندارد، اونجا خروج از قوه به فعل نیست. پس چی میگن اونو؟ اینو اصطلاحا میگن همون تنزل یا تجلی. در واقع معلول میشه مظهر علت هستی بخش یا ظهور علت هستی بخش یا تجلی علت هستی بخش، و در ظهور و رابطه ظاهر و مظهری لزوما بحث حرکت مطرح نیست. یه مثال بزنم، مثلا شما در عالم نفس خودتون میتونید یک سری صورت‌های ادراکی رو چیکار کنید؟ بسازید. در واقع صور ادراکی و تصاویر ذهنی که نفس شما اونها رو میسازد میشه معلول و نفس شما میشه علت هستی بخش. خب این تصاویر ذهنی و نفس شما رابطه حقیقت و رقیقت دارن، یعنی این تصاویر ذهنی که معلوله با اون نفس که علت هستی بخشه رابطه علی و معلولی دارن. صور ذهنی رقیقه اون نفس که همون علت هستی بخشه هست و نفس هم حقیقت این صور ذهنی است. حالا وقتی شما میایید این صور ذهنی رو ایجاد میکنید و یه تصاویر ذهنی رو برای خودتون ایجاد میکنید، آیا معنیش اینه که یه حرکتی اونجا انجام شد؟ من وقتی تو ذهنم یه میز رو بلافاصله تصور میکنم، یعنی نفس من حرکت کرد و تبدیل به میز شد؟ قطعا معنیش این نیست. در تجلی لزوماً معنای تنزلی که به نحو تجلی حرکت نخواهد بود که خروج تدریجی از قوه به فعل باشه. به محض اینکه من اراده میکنم تصویر ذهنی رو ایجاد میکنم. در عوالم مجردات هم داستان همینه، اونجا هم حرکت نیست. پس ارتباط این بحث حقیقت و رقیقت به او بحث حرکت جوهری که پیش از این گفتیم تنها از جهت این همانی به هویت. همانطور که گفتیم در حرکت جوهری اون متحرک در پایان حرکت همان متحرک در آغاز حرکت است، در اینجا هم میگیم این وجود معلول همان وجود علت هستی بخشه و تفاوت اینها از نوع تفاوت تشکیکی است و از این هویت و این همانی میان وجود معلول و وجود علت هستی بخش تعبیر به اتحاد حقیقت و رقیقت میکنند. دقت کردین که بارها این اصطلاح رو شما شنیده اید. خب حالا بیایید این بحث رو در مورد هبوط و عروج مطرح بکنید. هبوط مثالش مثل چی؟ مثلا فرشتگان در واقع تنزل پیدا میکنن، جبرائیل نازل میشود. در داستان حضرت مریم داریم که فتمثل لها بشرن سویا، جبرائیل یا روح القدس به صورت یک بشر معتدل، معتدل القامه، برای حضرت مریم تمثل پیدا کرد. خب آیا جبرائیل از اون مقام شامخش که در عالم عقل هست و یک تجرد عقلی دارد کنده شد اومد پیش مثلا حضرت مریم مثل کنده شدن قطره باران از ابر؟ آیا اینطوری بودی تنزل؟ یعنی به نحو تجافی بود؟ قطعا خیر. بلکه جبرائیل با وجود آن که اون حقیقت و مبدأ وجودی خودش رو، یا این حقیقت وجودی خودش رو در عالم عقل حفظ کرد، در این حال یک ظهوری برای حضرت مریم در مرتبه پایین پیدا کرد، یعنی در قوه خیال حضرت مریم. این خیال، خیال فلسفی است نه تخیل عامیانه. در قوه خیال و در مرتبه خیال نفس حضرت مریم ظاهر شد و به صورت یک انسان ظهور کرد بدون اینکه از اون حقیقت خودش کنده بشود. دقت میکنید؟ مثل رابطه خورشید و شعاع خورشید. خب بین این، پس وقتی ما میاییم میگیم که آقا این انسان، این کسی که به صورت انسان ظاهر شده همان جبرائیل است، در واقع این چیزی که به صورت انسان ظاهر شده رقیقه جبرائیله و خود جبرائیلی که در عالم عقل است حقیقت اینه، ولیکن شما میان این رقیقه که همون انسان تمثل یافته هست و اون حقیقت که همون جبرائیل در عالم عقل، این همانی برقرار میکنید، میگید این همان جبرائیل است، درسته؟ چون این رقیقه اونه، اتحاد از این اتحاد از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت. یا مثلا در مثال عروج در داستان حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت ادریس گفته میشه که بله در قرآن صراحتا آمده که خداوند حضرت عیسی را پیش خودش بالا برد، عروج داد و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، نکشتن نه به صلیب کشیدن، مشتبه شد برای اونها. خب این چه چیزی عروج پیدا کرده؟ بدن مادی حضرت عیسی عروج پیدا کرده یا قالب مثالی و بدن مثالیشون؟ خب مشخصه که بدن مثالی عروج پیدا کرده، چون در بحث آسمان‌های چهارم گفت در روایات داریم که حضرت عیسی در آسمان چهارم به پیامبر گرامی اسلام در شب معراج ایشون رو در آسمان چهارم رؤیت کرده. خب این قالب مثالی است که عروج پیدا کرده است، ولیکن شما این عروج حضرت عیسی رو به همین بدن مادی نسبت میدید. قالب مثالی در واقع رقیقه این هست، حالا اگر در قوس صعود بگیم، و بین اون قالب مثالی حضرت عیسی و این بدن مادی نسبت این همانی برقراره، طبق توضیحی که پیش از این دادیم. یا مثلا بحث ارواح رو حکیم سبزواری میگن. بحث ارواح چیه؟ اشاره داره به اون روایت معروف خلق الله الارواح قبل الابدان و الف آمن، خدا ارواح را قبل از بدنها به 2000 سال قبل آفرید، یعنی 2000 سال قبل از اینکه بدنها آفریدشون ارواح آفریده شدن. خب این ارواحی که گفته میشه آیا همین نفوسی هن که تعلق به ابدان گرفتن؟ خیر، او ارواح حقیقت این نفوس هن. یعنی همون حق... خب این نفوس ما قبل از اینکه در عالم طبیعت به صورت یک مجرد نفسی ظاهر بشن و تعلق به بدن مادی بگیرن، قبل از این در عالم مجردات یک حقیقتی داشتن. هرچه که در عالم طبیعت هست قبل از این که به عالم در عالم طبیعت تنزل پیدا بکنه و ظهور پیدا کنه، یک حقیقتی در عالم ماورای طبیعت داشته. به قول میر فندرسکی میگه چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برنهی بالا روی با اصل خود یکتاستی، در نیابت این حقیقت هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. هرچی که در این عالم طبیعت است حقیقتی در ماورای طبیعت دارد، همانی که افلاطون تعبیر به مسل می کرد. خب از حقیقت این نفوس که در مرتبه عالم عقل هستند و قبل از ابدان بودن، این قبلیت، این تقدم، تقدم رتبی است نه تقدم زمانی، دقت می کنید؟ از این تعبیر می کنند به چی؟ به ارواح. پس این نفوسی که تعلق به او ابدان میگیرن رقیقه اون ارواحی هستن که در مرتبه عالم عقل پیش از این بوده اند. دقت میکنید؟ اینم یک بحث دیگه. یا مثل عالم زر رو ایشون اشاره میکنن. عالم زر که گفته میشه خدمتون عرض کردم اون آیه را، اینجا نه اینکه انسان با این وجود مادی و بدن مادی در یک عالم دیگری به نام عالم زر زندگی میکرده، میخورده، میخوابیده، هرچی اونجا اقرار کرده عمل کرده در عالم دنیا بر اساس او انجام، این غلطترین و بدترین تفسیری است که از عالم زر شده. خب این تفسیر که لازمش جبر آقا جان، اگر بنا باشه ما تو زندگی قبلی باشیم و هرچی که اونجا انجام دادیم اینجا تکرار بکنیم، چه لزومی از پیامبران بیان نازل بشن بگن که کار خوب بکنید، کار بد نکنید عزیز دل برادر؟ این تصورات عامیانه جاهلانه از عالم زر رو باید کنار گذاشت. آنگونه که علامه طباطبایی در المیزان میفرماید این عالم زر همون مرتبه وجودی انسان در عالم ملکوته. این انسان قبل از اینکه به عالم ملک و طبیعت و ماده وارد بشه یک حقیقت ملکوتی در عالم ملکوت داشته و از اون حقیقت ملکوتی انسان‌ها اقرار گرفته شده و این اقرار بعداً به صورت فطرت انسانی در عالم طبیعت ظهور کرده. البته بنده تفسیر عالم زر رو به صورت دقیق متناسب با مبانی فلسفی و کلامی و قرآنی در یک فایل صوتی مفصل توضیح دادم، ضبط کردم، در کانال دین و فلسفه در تلگرام قرار دادم، توصیه میکنم که او فایل رو گوش بدی چون بحث مفصلی است. خب پس میتونیم بگیم این نفسی که در این عالم از این فطرت انسانی در اینجا رقیقه اون حقیقت ملکوتی بوده که در مرتبه عالم ملکوت اقرار به ربوبیت خداوند متعال کرده. پس بین این رقیقت اون حقیقت هم یک اینهمانی برقرار است. پس وقتی به انسان میگه که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، آیا ما با شما عهد نبستیم که شیطان رو نپرستید؟ و کجا عهد بستید؟ در عالم ملکوت، در اون مرتبه‌ای که بهش میگیم زر. ولی الان ما مخاطب و مؤاخذه داریم میشیم. خب بدن مادی، یعنی این نفس ما که تعلق به بدن مادی گرفته، در واقع همانی است که پیش از این در مرتبه ملکوت بوده. ولیکن دقت داشته باشین، وقتی میگیم حقایق ما پیش از عالم طبیعت در عالم مجردات بوده، نه به این صورت مادی ها، اشتباه نفهمید ها، نه اینکه ما هم اونجا مثل چشم و گوش و دماغ و دهن و چشم و ابرو داشتیم و اینا، نه خیر. حقیقت هر موجودی در هر عالمی متناسب با نظام اون عالم ظهور میکنه. در اینجا واقعیت ما به صورت دست و پا و چشم و گوش و بدن و نفس متعلق به بدن و اینا ظهور کرده. در عالم ملکوت ظهور ما متناسب با نظام عالم ملکوته. دیگه اونجا نباید دنبال چشم و گوش و دماغ و دهن باشید. دقت میکنید در عالم عقل، اونجا هم حقیقت وجودی ما متناسب با مرتبه وجودی عالم عقل است. مثلا در مقام مثال تقریب بزن، مثل روشنایی در که در لامپ به صورت انرژی الکتریسیته که در لامپ به صورت روشنایی ظاهر میشه، ولی قبل از این که اون الکتریسیته در لامپ به صورت روشنایی ظاهر بشه، پیش از این حقیقت این روشنایی در جریان الکتریسیته بوده. ولی نه به این معنا که شما سیم رو برداری لختش بکنی، مثلا اون الکتریسیته داخل سیم رو نگاه کنی، مثلا روشنایی بده بیرون. نه، حقیقت روشنایی اونجا بوده و این روشنایی در واقع تجلی و ظهور همون جریان الکتریسیته است که پیش از این به صورت الکتریسیته ظهور داشته است. دقت کردین؟ خب این بحث حقیقت و رقیقت، هبوط و عروج، ارواح و عالم زر چون بسیار مهم بودند و لازم بود که از بیرون توضیح داده بشن، بنده خدمت شما توضیح دادم، یکم مفصل شد. متن 2.5 ساعتی رو میخونم و ادامه بحثو میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و به هذه القاعده الکینونت و سابقت و لحقیقت هی به عینها لرقیقت اللاحقه، به واسطه همین قاعده هست که البته ایشون که میگن به واسطه این قاعده نباید این رو حمله بر حرکت جوهری کنیم چون در اونجا حرکت نیست. اون قاعده میشه همون ملاک این همانی و هویت، که یک حقیقت اگر دارای مراتب باشد، با نظر به قاعده تشکیک که حقیقت دارای مراتب باشد، اون مرتبه پایین اون حقیقت همان مرتبه بالاتر آن است. رقیقه همان حقیقت است و حقیقت همان رقیقت. لذا اون کینونت پیشین، یعنی وجود پیشین برای یک حقیقت، در واقع همان به عینه همون کینونت سابق برای رقیقه اون حقیقت است که لاحقه، یعنی بعدن میاد. عقل اول همان عقل دوم است وقتی که تنزل یافته باشد. عقل دوم همان عقل اول است وقتی که عروج کرده باشد، یعنی در قوس صعود میتونه به اون اصل خودش وصل بشود. جوزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. ولکینونت اللاحقت لرقیقت هی به عینها لحقیقت سابقه، اون وجود پسین که برای رقیقه هست، در واقع همان وجودی است که کینونتی است که برای حقیقت اون رقیقت هست و پیش از این بوده، اون حقیقت سابق. که این سابق و لاحق و تقدم و تأخری که اینجا میگیم، تقدم و تأخر رتبی است نه زمانی. و فیها سر الهبوط و العروج، سر هبوط مثل تنزل جبرائیل و ملائکه و عروج مثل عروج حضرت عیسی و ادریس. و سبق ارواح در اشاره به اون روایت داره که خدا ارواح را قبل از ابدان آفرید. و زر که اشاره به عالم زر دارد و نحوه سر اینها بر اساس این قاعده فهمیده میشه. خب چجوری فهمیده میشه؟ جناب حکیم سبزواری توضیح نمیدن و بنده از بیرون خدمت شما توضیح دادم. انشاءالله ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.